بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لديه نستعين إنه خير ناصر ومقيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذن فيها مسائل، المسألة الأولى في نوعها قال الجمهور هي حرف وقيل اسم. این بیت شعر رو از بحث اضما ترجمهش باقی مونده بود، ترجمه این بیت شعر رو عرض کنیم و وارد بحث بعد بشیم. و انک اضما تأتما انت آمرو به سلف من ایاه تأمر آفیا. تأته به معنای آوردن است در لغت، اینجا مناسبه که ما عمل کردن معنا بکنیم، چون بحث در مورد مأمورون به، اون چیزی که بهش امر میشه انسان. بر فرض مثال اگر میگیم اتیان نماز یعنی که آوردن نماز، یعنی عمل کردن دیگه، اینجا عمل کردن مناسبه. تلفه به معنای تجد، یافتن، تأمرو امر کردن، آتیا آورنده که همون معنای عمل کننده میشه. ترکیب عبارت را دوستان توجه دارن. انک کاف اسمش هست، مجموع ما بعد خبر، تحت فعل شرط ازماست، ما انت آمرون به، ما اسم موصول هست مفعولون به برای تحت، انت مبتدا، آمرون خبر، بهی متعلق به آمرون، مجموعاً جمله صله برای مای موصول. تا اینجا شد جمله شرطیه. تلفه فعل جزاء هست، من موصوله، مفعول به اول، ایاهو مفعول مقدم تأمرو که ایاهو تأمر جمله صله من هست، آتیا مفعول به دوم تلفه، آتیا مفعول به دوم برای تلفه. دوستان توجه هم دارم که تعته و تلفه هر دو مجزوم هم دیگه، به حذف یا لام الفعل مجزوم هستن، به حذف یا لام الفعل، ولذا این مثال هم شاهدش همینه که ازما به شرط و جزا جزم داده است. همانا هر زمان، حالا اگر زمانیه باشه هر زمان معنا میکنیم، اگر به منزله ان باشه ان معنا میکنیم دیگه. اگر هر زمان یا اگر تو عمل کنی با آنچه که تو با آن چیز امر میکنی، اون چیزی که امر میکنی بهش به او عمل بکنی، مییابی تلفه، مییابی کسی را که به او امر کرده ای عمل کننده به آن چیز. یعنی کسی که امر معروف میکنه ابتدا باید خودش عامل باشه تا در دیگران اثر و تأثیر عمل بگذاره دیگه. شاهد رو هم که برای عزیزان عرض کردیم، ازما به دو فعل جزم داده است، تعته و تلفه. مفرد بعدی که بعدی که ایشان آغاز میکنن بحث اون رو، اذن هست. در این اذن چهار مسئله و چهار سوال ایشون مطرح میکنن در هر مسئله، و در هر مسئله در مقام پاسخ به این سوالات هستند. مسئله اول درباره نوع اذن، چه نوع اذن چیست، آیا اسم حرف است. مسئله دوم درباره معنای اذن، اذن مفید چه معنایی است. مسئله سوم درباره تلفظ و کتابت اذن، چگونه تلفظ بکنیم، چگونه کتابت بکنیم. و مسئله چهارم درباره عمل اذن، اذن اگر عامل است شرایطش چه هست و نکاتی که پیرامونش مطرحه. این چهار مسئله رو ایشون در این بحث اذن مطرح میکنن، در آخر هم تنبیهان که اون تنبیهان قابل دقت و توجه هست مطرح میکنن و بحث باب اذن رو به اتمام میرسانن. اما مسئله اولا نسبت به نوع اذن اختلاف هست در بین آقایان در میان جمهور. سلام و صحبت سند سلام بین جمهور و تعبیر ایشان قائلی قیلا اختلاف هست. جمهور آقایان قائلا به این که اذن حرف هست و بعضی از آقایان قائلا به این که اذن اسم هست. ما بعد بحث رو دو شاخه می کنیم، ابتدا طبق مبنای قائلین به اسمیت بحث رو مطرح می کنیم و بعد هم نظر آقایان جمهور که حرفیت باشه. نکته اول پیرامون نظر قائلین به اسمیت اذن این هم، این آقایان میگن اصل در مثل اذن اکرمک اذا جئتنی اکرمک هست. اذن اکرمک اصلش بوده اذا جئتنی اکرمک هم. لذا در حقیقت اینها اذن را اسمون برأسه نمی دانند، اذن را همون اذای شرطی می دانند. اذن میگن همون اذای شرطی است و اذای شرطی هم اسم دیگه. اصل این عبارت از چون را بکنه اذا جئتنی اکرمک بوده، یعنی وقتی که به شما گفته می شود، ممکنه بگید این جئتنی از کجا اومد، وقتی که به شما گفته می شود عجیبکن آتیکن من میام پیش تو، چون میدانید اذن در جواب واقع میشه، در مسئله دوم خواهیم گفت. در جواب این عدی اوتا گفته میشود که اذن اکرمک، این آقایون میگن اصل عبارت بوده است اذا جئتنی اکرمکن و این جئتنی در شرط هم به قرینه همون عجی اوکن هست که در ما قبلش مطرح. این از نکته اول. نکته دوم بعد از این عبارت جمله مضاف الیه اذا حذف شده و به جای او یک تنوین که نون ساکنه ذکر شده. به جای جمله محذوف درست نیست حین اذن و یوم اذن که تنوین آمده، بعد التقاط ساکنه کردن این الف حذف شده است، تبدیل شده است به اذن، تبدیل شده است به اذن. این از نکته دوم. نکته سوم و همچنین می شود گفت نکته چهارم رفع یکی دو شبهه هست. اشکال و شبهه اول خودشون هم متذکر می شن اینه، اگر شما قائلید به این که اصل اذن اکرمک اذا جئتنی اکرمک بوده، خب اکرمک در جواب شرط مرفوعه، خب جمله حذف شد به جای او تنوین آمد، اما نصب اکرم به چه خاطر به چه دلیل؟ ایشان می فرمان که ازمرت ان ناصره در تقدیره در اینجا. خب این پاسخ به شبهه ما رو ایجاد میکنه، یعنی پاسخ میده شبهه ما رو، اما از دل این پاسخ یه شبهه دیگری تولید میشه دیگه. شما فرمودید در اینجا که ان ناصره در تقدیره، ان ناصره تعبیل مصدر میبره، مصدر ما اول مفرده، اشکال دوم این است که جواب شرط نباید مفرد باشه، جواب شرط باید چی باشه؟ جمله باشه. اینو دیگه متذکر نشده ایشون، خب از خارج عرض میکنیم. قائلین حرف رو زدن، آقایون گفتن مصدر معول ان اکرمک که ان در تقدیره، مصدر معول در اینجا فاعل فعل محذوفه، فاعل فعل محذوف هست، لذا گفتن اصل عبارت این هست اذا جئتنی، اذا جئتنی و بعد اکرامی یاکن. این وقعه عرض خدمتتون که یا حصله از افعال یا اوصاف عموم به عنوان فعل محذوف در اینجا عرض خدمتتون که مطرحه. بله جواب اشکال هست. وقتی که بشه فاعل برای فعل محذوف جمله میشه دیگه، جواب شرط میشه بعد جمله و دیگه مشکل ما برطرف میشه. این دیگه به ثمر میرسه، فاعل به این قول دیگه مشکلی پیرامون مباحثش وجود نداره، من دلیل اینکه انسان مبناً اشکال بکنه، اصل اینکه اذا اسمیه باشد رو قبول نداشته باشه. اما طبق قول به حرفیت، اونهایی که قائل هستن به حرفیت که نظر جمهور هست، خودشون بر دو قسمند. بعضی میگن اذن بسیط است، بعضی قائلن به این که اذن مرکبه. من چون میخوایم در تقریبا هم بحث امروز رو پیش بریم به اول بحثی برسیم، من از دیگاه دستان هستیم دیگه امروز عرض خدمتون که رضا از تابلو استفاده میکنیم که سریعتر هم پیش بریم دوستان حواسشون قبض نشه. قائلین به حرفیت خودشون دو قسمند، بعضی میگن اذن بسیط هست، بعضی قائلن به این که اذن مرکبه. اونهایی که میگن بسیط هست با دو قسم شدن، ادهی میگن خود اذن ناصبه، اذن رو از ادات ناصب میشمارن، تا حال همین نظر دوستان در ذهنشون بوده از طرف ساده سندیه و سیوطی که اذن حرف ناصبه، حرف ناصبه یعنی حرف بسیطی که خودش عمل نصبی میکنه. و بعضی قائلن به این که جناب خلیل باشه به این که ان الناصبه مقدر است، قائل به تقدیرن و خود عرض خدمتون که اذن رو عامل نمیدانن. یه همچنین اختلاف و شبیه این اختلاف در کی هم وجود داره. اونها که میگن مرکب است، یعنی مرکب است از اذ به علاوه ان، اذ به علاوه ان که در اینجا فتحه همزه منتقل به ماقبل شده است، ساکن شده. دوستان میدانن بعضی از آقایان صرفیون حروف عله چند تا؟ سه تا. اما بعضی از آقایان صرفی حروف عله را چهار تا میشمارن، همزه را هم اضافه میکنن دیگه. اینجا همزه قانون ساکن ارتقاء ساکنین که اگر هست قاعده ده روی همزه هم جاری میشه دیگه، حذف همزه حاصل ارتقاء ساکنه میشود فتحاً که منتقل شده است میشود اذن. این از عرض خدمتتون که مجموع نکاتی که ایشون در بحث حرفیت مطرح میکنه. حالا اونهایی که قائلن به این که ان ناصب مقدر است، خود اذن ناصب نیست، بیانی دارن برای خودشون، بیانی دارن برای خودشون. بر فرض مثال مثل مرحوم رضی در اینجا گفتن به خاطر اینکه در بعضی از موارد بین اذن و فعل مضارعی که معمول هست چیزی فاصل شده، در حالی که بین حرف عامل و معمولش چیزی فاصل نمیشه، پس معلوم میشه خود اذن عامل نیست. یه ان مقدره از عامل بر سر خود فعل آمده و عمل کرده. علاوه بر این بیانهایی دارن، خیلی مؤثری روی این نکات به نظر مثمر ثمر نمیرسه. عبارت دقت کنن عزیزان، المساله الاولى فی نوعها، مساله اول در نوع اذن است. هر مساله سوال و جواب است دیگه. نوع اذن چیست؟ ایشون میفرمان که قال الجمهور هی حرفون، جمهور قائلا به حرفیت اذن و قیل اسمون، بعضی گفتن اذن اسم است، قائلین به اسمیت رو، نظر قائلین به اسمیت روشون میخواد توضیح بده. این بل اصلو توضیح اسم بودن اذن هست. بل اصلو فی اذن اکره مکه اذا جئتنی اکره مکه، اصل اینه. ثم معرفت الجمله، جمله جئتنی هست شده و عبد تنوین و منها، اذن آمده تنوین به جای این جمله. و عضمرت ام، این عضمرت ام جواب اشکال مقدره دیگه. اگر در اینجا عبارت ازش ازاد اتنی اوکیر و مکر، خب دلیل نصب اوکیرم چه هست؟ می فرماید ان در تقدیره. باز عرض کردیم این اشکال تتمه داره، چون دیگه مطرح نکردن. اگر ان در تقدیر باشد میشه مفرد و جواب شرط مفرد نیست، گفتیم فاعل فعل محذوفه. و علی القول الاول، بنابر حرف بودن اذن، قول اول که قول جمهور بود، پس صحیح و انها بسیطتون لا قرد شبتون من اذ و ان، پس همینجا معلوم شد که دو شاخه شدن دیگه، بعضی قائلن به بساطت بعضی قائلن به ترکب که عرض کردیم. ایشون میگه صحیح این است که اذن بسیط است، نه مرکب از اذ و ان. و علق بساطه، برابر قول به وساطت که باز خودشون دو شاخه شده اند فصحیح و انهن ناسدن خود ازن ناسدن لا ان مضمرتون بعدها که گفتیم مثل خلیل نظرش اینه دیگه، نه این که ان مقدر باشد بعد از ازن. این از مسئله اول که بیش از این هیچ وقت نباید انسان معطل بشه، جای معطلی نباید دیگه. المسئله ثانیه فی معنا، در مسئله دوم ایشون معنای اذن رو در مقام بررسیش هستند. ابتدا می‌فرمایند جناب سیبوی قائل شده است به این که معنای اذن جواب و جزاء، معنای اذن جواب و جزاء است. خب در اینجا قبل از این که عرض خدمتون دو قولی که در مقام وجود داره نسبت به اینکه آیا دائما جواب و جزاست یا غالبا جزا و جواب هست، ما باید اشاره بکنیم به خود معنای جواب و جزا که طبیعتا برای دوستان روشنه دیگه، این بحث به کرات برای دوستان مناسباتی داشته که باید مطرح میشده در طرف ساله، در سندیه، در سیوتی، این بحث اونجا مناسبتش هست. اشاره مختصری میکنیم برای که تا حدودی بحث روشن بشه و بتانیم بحث رو پیش ببریم. اولا مراد از جزا، میگیم اذن معناش جزائه، یعنی چه؟ مجازات یعنی رابطه سببی و مسببی. جزا اذن مفید معنای جزا است، یعنی بین ما قبل و ما بعد از اذن رابطه سببی و مسببی برقراره. به گونه ای که ما قبل از اذن سبب است برای ما بعد اذن و ما بعد از اذن از آثار ما قبل از اذنه. اینا عبارات مختلف در معنای واحد هم دیگه. متکلم میگوید اجی اوکه ازور اوکه، شما در جوابش میگید اذن اکرمک. خب اون چیزی که عرف از این عبارت میفهمه این است که سبب اکرام همون زیارته، همون مجیئه. وقتی اون احترام میکنه میاد پیش شما زیارت میکنه، طرف مقابل میگه خب من هم اکرام میکنم، جسارت نمیکنم، بی ادبی نمیکنم، احترام میکنم، اکرام میکنم. این از معنای جزا که به نظرم روشنه. مراد از جواب این که اذن معنای جواب داره تفاوت میکنه دیگه. دوستان گاهی میگن جواب شرط، گاهی میگن جزاء شرط. خب اینها یکی نیست معناش، هر دو لفظ و هر دو اسم درسته اما هر کدوم بار معنوی خودش رو داره. مراد از این که اذن مفید معنای جوابه یعنی کلام بعد از اذن مترتب است بر کلام قبل از اذن، همین مقدار. یعنی کلام ما بعد مرتبط به کلام ما قبله، در جواب اونه، مرتبط به کلام ما قبله. مطلقا یعنی چه؟ مطلقا یعنی معنایی که ما از جواب در اینجا اراده میکنیم یک معنایی کاملا عام و دارای شمول هست. آیا معنای جوابی که در اینجا میگیم همون جوابی است که در استفهام و جواب استفهام وجود داره؟ میگیم نه، به این معنا که نه، دائما این گونه نیست، میتونه باشه، میتونه در جواب استفهام هم باشه. آیا به این معنا که رابطه شرط و جواب شرط وجود داره؟ باز میگیم نه، یعنی دائما ممکنه نباشه، اما باز میتواند در جواب شرط هم باشه که ایشون خواهند گفت قالب موارد همینه. حتی ممکنه نه استفهامی باشد نه شرط و جوابی. الان وقتی که ما میگیم از او رو که اذن کرمک، نه استفهامی است نه شرط و جوابی، صرفا همین مقدار که میدانیم این اکرمک مترتب بر کلام ما قبله، یعنی در پاسخ اون کلام مطرح شده. یه نشانه یه هست کنیم برای دوستان که یافتن این معنا برای دوستان راحت باشه، چون معنای جواب وقتی که گفته میشه دوستان یعنی همه این گونه هستن که جواب رو در جواب استفهام بیشتر براشون ملموس و محسوسه. اذن دائما این گونه هست، یا حداقل باید بگیم غالبا و قریب به اتفاق موارد این گونه هست که شما می توانید جمله بعد از اذن رو در پاسخ و جواب به یک سوال فرضی و خیالی قرار بدید. سوال حقیقی نیست، هر کسی ممکنه در جواب استفهام نباشه، اما دائما این گونه است که میتونیم یک سوال خیالی فرض بکنیم. اگر اشتباه نکنم از گذشته به ذهنم هست، این بیان جناب عباس حسن باید باشه. بر فرض مثال اگر کسی به شما میگه عذور رو کرد، من زیارت میکنم شما رو، خب بعد از این عبارت تصور و خیال یک استفهام میره. اون که میگه عذور رو که الان سوال میکنه، خب شما در قبال این کار چه کار انجام میدی؟ خب در جواب این سوال چی میگیم؟ میگیم اذن اکرمک. لذا این اذن اکرمک در پاسخ به همین استفهام خیالی است. این معنای استفهام از این نکته آخری که عرض کردیم صرفا برای فهمیدن بیشتر بود، و الا معنای جواب صرفا این است که جمله بعد از اذن مترتب باشه بر جمله قبل از اذن، مربوط به همان جمله باشه، یک ارتباطی که برقرار بشه، معنای جواب هم محقق است. چی بچه؟ عبارت اگر سوال داری پس برسیم دیگه. خب هنوز نگفتیم، هنوز نگفتیم آیا مفهومن مرادتونه؟ مفهومن مباین، جواب و جزا مفهومن مباین هستن، یعنی تعریف جزا مباین است با تعریف جواب. جزا این رابطه تعریف مصدقی باشد، این مفهوم با معنای ترتب و در عرض خدمتون که جواب جمله ما قبل بودن مباین هست. اما مستاقن چگونه است؟ مستاقن اختلاف دیگه، نسبت به خصوص مورد اذن اختلاف است. این مطلب دوم ما همین. مطلب دوم این که خب روشن شد معنای جزا و جواب، لکن اذن چگونه استعمال میشه؟ جناب شلوبین آقای سیوری گفت برای جواب و جزا دیگه قیدی نیاورده که دائما یا غالبا، اما آقای شلوبین گفته است دائما برای جواب و جزا است. دائما برای جواب و جزا است. آقای ابو علی فارسی گفته است که نه، غالبا برای جواب و جزا است، به این معنا که دائما برای جواب هست اما دائما برای جزا نیست. برای جزا ممکنه بعضی از مواقع نباشه. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که اجماع نظر است نسبت به این که اذن دائما معنای جواب رو داره. در این که دائما جواب رو مفید است هیچ اختلافی نیست، اما نسبت به این که آیا جزا رو هم دائما مفید یا نه اختلافه. شلوبین میگه بله اون رو هم دائما مفید هست، اما ابو علی فارسی میگوید نه غالبا. جناب ابو علی فارسی مثال میزنه، میگه در مثل این عبارت که کسی بگوید احبک، من تو را دوست میدارم، محب تو هستم، در پاسخ و جواب این بخوام چی بگیم؟ بله بخوام بگیم اذن اظنک صادقا. حالا عمل نکرده، عمل نسبیم بعدا خواهد ماد به چه خاطر. اذن اظنک صادقا. ایشون میگه در این عبارت رابطه جزا و تبری معنا نداره. دلیلش این هست که ظن به صدق عرفا نمیتونه مسبب باشد از محبت. یعنی این که من بگم محب شما هستم، این بخواد دلیل باشه برای ظن به صدق شما نیست. ظن به صدق معلول علت دیگری است. معلول این هست که خب من اخلاقیات شما رو میدونم، میبینم دروغ نمیگید، آدم صادقی هستید. معلول این نیست که من گفتم محب به شما هستم، حتی عرف هم این رابطه علی رو برقرار نمی کنه. این بیان بعضی است. یه بیان دیگری هم بعضی مطرح کردن، اینو هم اشاره می کنیم. اذن اظنک صادقا، زمان این فعل چه زمانی است؟ فقط اشاره می کنیم بعد می شیم دیگه، دوستان باید فکر بکنن چون با همون قضیه اول مطرح حل میشه. زمان چه زمانی است؟ بله قطعا زمان زمان حاله. نمیخواد بگه من ظن به صدق دارم در آینده، خب این که جسارت میشه، درسته؟ ظن به صدق دارم در آینه که مرادش نیست من در آینده ظن پیدا خواهم کرد که تو صادقی، نه، میخواد بگه الان این حالت نفسانی در من وجود داره، ظن یک حالت نفسی است دیگه، این حالت نفسانی الان وجود داره که من تو را صادق میدانم، در حالی که رابطه صادقی و مسببی هیچگاه در زمان حال برقرار نمیشه. به عبارت دیگه زمان مسبب نسبت به زمان سبب آینده است، استقبالی است. الجزاء لا یکون الا مستقبلا، عبارت بسیار از ادبا این هست یا مضمون این، الجزاء لا یکون الا مستقبلا، یا به تعبیر بعضی لان شرط الجزاء فی المستقبل ولا مدخل للجزاء فی الحال، در زمان حال رابطه سببی وجود نداره. عبارت رو دقت کنم تا برسیم به مثال های ایشان که اونجا تو بعضی از مثال ها باید معطل بشیم. المسئله ثانیه، مسئله دوم، فی معنا، در معنای زن، قال سیببی، جناب سیببی گفته است معنا هل جواب و جزا، همین مقدار. اما فقال شلوبین، جناب شلوبین گفته است فی کل موضعه، که تفسیر کرده که در همه جا برای جواب و جزا. و قال ابو علی الفارسی فی الاکثر، نه در اکثر موارد برای جواب و جزا است، و قد تتمحض للجواب، یعنی که غالبا برای جواب و جزا است، می‌فرماید و گاهی خالص می‌شود برای جواب، یعنی جزا دیگه وجود نداره، لذا دائما برای جواب هست که همه قائلن، اما برای جزا اختلافه. به چه دلیلی؟ دوستان می‌دانن عرض خدمتتون که نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است دیگه، زگاهی میگیم این یک مثال مثبت نیست، باید همه موارد ثابت بشه دیگه، چنانکه در عبارت قبل ما همین اشکال کردیم به جناب ابن هشام که اشکال به مورد، اشکال مبنا و قاعده به نحو کلی نمیتونه باشه، اما اینجا این گونه نیست دیگه، گاهی هم اثبات یک مورد و ثابت شدن یک مثال مثبت قاعده میشه دیگه. خب همین یک مثال اگر داشته باشیم، یک مثال کفایت میکنه برای اینکه بگیم دائما برای جزا نیست، به دلیل انه یقال لک، به دلیل اینکه گفته میشود به تو احب بکن، فتقول، تو در جواب چه میگویی؟ میگویی اذن اذن تصادقا، خب وقتی که اینگونه میگویی اینجا رابطه جزا وجود نداره، اذلا مجازات همونا، مجازات این رابطه یه سببی و مسببی، اذلا مجازات هنا ضرورتن، به خاطر اینکه مجازاتی در اینجا وجود ندارد، قطعاً ضرورتن، یعنی قطعاً انتها کلام عرض خدمت کن که جناب ابو علی فارسی. این ضرورتن قید چیه؟ لا مجازات داشتیم دیگه، اینجا قید نفی است یا منفی؟ به چه خاطر؟ توضیح بدید شما وسط. من خب اگر خب نه جزا ضرورت دارد، منفی می نفت میاد در سرش، اینکه میگیم قید نفت منفی معناش نیست که نفت در سرش نمیاد، خب دقت دارن عزیزان، خب چرا قید مجازات نباشه، قید منفی نباشه؟ من ترجمه بکنم برای دوستان، ترجمه بکنم تا روشن بشه، اختلافش روشن بشه. عرض خدمتتون که اگر قید نفی باشد، یعنی حتما مجازاتی نیست، حتما رو زدیم روی چی؟ روی نبودن دیگه، حتما نیست مجازاتی. اما اگر قید منفی باشد، معنا این میشه مجازات ضروری نیست. دقت کنم دوستان، ضروری رو مضاف الیه و چی قرار میدیم؟ برای مجازات، یعنی مجازات قطعی نیست. در معنای اول اینجا قید نفیه، در معنای اول که قید نفی میشه، معنای میشه حتما مجازات نیست، همین هم ما میخوایم بگیم، میخوایم بگیم تو این مثال قطعا رابطه صحیح و مسببی وجود نداره، اما اگر قید منفی بگیری معنا چی میشه؟ معنای میشه که رابطه صحیح و مسببی قطعی نیست، یعنی رابطه صحیح و مسببی احتمالی هست، در صورت نمیخوایم اینو بگیم، اینو میخوایم بگیم احتمال دارد اینجا رابطه صحیح و مسببی باشه، نه میخوایم بگیم قطعا نیست. تأمل میکنم
مجازی هست، 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 مجازی هست،
من ذهنم مستقر نیست رو این مثال، یعنی اون بحثی اگر در بحث لو بوده مستقر نیست، لذا من نمی‌خوام مواجه کنم، شاید ذهن شما مسلط باشه، اگر اشکال دارید ما می‌پذیریم بعد از کلاس ان شاء الله تشریح بدیم. بفرمایید.
مصدر حتما باید آینده باشه.
گفتم ببین
مصدر
باید مقارنت
زمانی
هم نمیشه. ترتبی منظورش
ندیه آقا. ترتبی دارن؟
بله توجه داریم مکان علا ای حال سبب زمانش حال نیست. اینو یه مقدار روش دقت بکنم دیگه، من آدرسم خواستن میدم دوستان مراجعه کنن چون توضیح دادن به همون بیان اول ما حل میشه. به نحو الوافی جلد 4 291 توضیح هم خواستن من بعد از کلاس توضیح میدم علی دوستان. در توضیح جلد اول صفحه 18، حدائق صفحه 417، آدرس دیگه هم دمامینی جلد اول صفحه 41، همه اینها دارن دیگه. 291 اول واسه این ساده تر هست. بعد از اینکه ایشون معنای اذن رو مطرح میکنن میفرمایند که اذن ربط عبارت ربط مطلب رو دوستان دقت کنن، ما عرض کردیم که اذن دائما برای جواب هست، یعنی در این هیچ گونه اختلافی نیست. ایشون که الان این سوال رو میخوان مطرح بکنن، اذن را که گفتیم دائما برای جواب، خب جواب برای چه چیزی؟ ما گفتیم جواب میتونه برای استفهام باشد، جواب برای شرط باشد، برای هیچ کنم از این دوتا هم میتونه باشه، یه چیز دیگری ثالثی. ایشان میفرمان که اذن غالبا و اکثر موارد جواب است برای ام یا لو شرطیه مطلقا، چه این ام یا لو شرطیه ظاهر باشد، چه این ام یا لو شرطیه مقدر باشد، چه این ام و لو شرطیه ظاهر باشد چه مقدر باشد. حتی در همین مثال‌های عرفی هم که ما مطرح می‌کنیم ظاهر عبارتشون اینه که در تقدیر می‌گیرن دیگه، مثلا میگیم اجی اوکه ازوروکه و اذن اکرمت، یعنی ان تذرنی اذن اکرموک، این در تقدیره دیگه. حالا مثال‌هایشون هم روشن می‌کنه. ما چند مثال در اینجا نیاز داریم؟ 4 مثال، یکی برای ان ظاهر باشد یا مقدر، یکی برای لوه شرطی ظاهر باشد یا مقدر باشه. اول مواردی که عدات شرط ظاهره میشون مثال میزنه و بعد عدات شرط مقدر. مثال ها رو به عبارت باید توضیح بدیم. ول اکترا انتکون جوابن لئن او لو ظاهرتین و مقدرتین، اکثر این است که جواب باشد این اذن برای ان یا لو، در حالی که ان یا لو ظاهر باشن یا مقدر باشن. فر اولا که قول کسیر عزه جناب عبدالرحمن ابن اسود، لئن عاد لی عبدالعزیز مثلها و امکننی منها اذن لا اقیلها. من توضیح ابتداً عرض بکنم، این شعر از جناب عبدالرحمن ابن اسود است که ایشون به نزد ابو عمرو ابن عبدالعزیز ابن مروان از خلفای بنی امیه و حاکم مصر میره، اونجا مدداهی میکنه، مدح این حاکم رو میکنه و در پاسخ این جناب عبدالعزیز به این شاعر خطاب میکنه که سلمی حاجتک، اگر حاجتی داری آرزویی داری از من بخواه و من برآورده کنم. این جناب شاعر خطاب به عبدالعزیز حاکم مصر به تعبیر خودش عرضه می‌داره که منو به جای ابن رمانه قرار بده. ابن رمانه کاتب این حاکم بوده. جناب عبدالعزیز این رو که میشنوه کنه عصبانی میشه و این خواسته رو رد میکنه با این عبارت ویحک ذالک رجلون کاتب و انت رجلون شاعر، چه سنخیتیست بین توی شاعر و ابن رمانه که کاتبه. وقتی که جناب شاعر این خواسته خودش رو رد شده میبینه، این شعر رو میسرایه که لئن عاد لی عبدالعزیز به مثلها و امکننی منها اذن لا اقیلها، قصیده ای میسرایه که این بیت چهارم این قصیده است. لام در لئن لام قسم است. در ابتدای بیت قبل تعبیر به حلفتو داریم، حلفتو به ربه، این لام قسم در جواب چه هست؟ اون حلفتو. اینو خیلی دوستان دقت کنن و فراموش نکنن، این نکته رو استفاده میکنیم. آده یعنی رجعه، اینجا مراد از آده و رجعه عرض خدمتون که رجوع کلامه، یعنی رجعه آده لیل کلام، کلام به من برگرده، کلام من برگرده یعنی که اینه جناب عبدالعزیز دوباره این حرف رو به من بزنه که سلنی حاجتک، دوباره من بگه که حاجتت رو از من بخوا، کربر لیل کلام، دوباره کلام رو تکرار بکنه. به مثل ها زمیره ها عائد هست به اون حرفی که عبدالعزیز زده. عبدالعزیز چی گفته؟ سلنی حاجتک، امکننی یعنی اقدرنی، جعلنی قادرا یعنی منو قادر بسازه، توانمند کنه. بر چی توانمند کنه؟ منها، با ضمیرها به همون چیز برمیگرده، عرض خدمتون که به این که حاجت رو بخواهن. لا اقیلها اقاله، دوستان میدونن اقاله یعنی چه؟ فصل، میگن معامله رو اقاله بکنیم، یعنی فصل بکنیم دیگه. اینجا مراد از اقاله به همون اعتقال، یعنی ترک. خب فصل هم یعنی ترک معامله دیگه. لا اقیله ها یعنی لا اتروک ها، فسق و ترک نمی کنن. ترجمه را دقت کنن دوستان، ضمیر ها هم به همون خواسته شاعر در می گرده. قسم به خداوند اگر عبدالعزیز کلامش را تکرار کنند، یعنی دوباره من دیگه از من حاجت حاجتت را بخواه، و امکنن این منها و دوباره مرا قادر سادت به درخواست حاجت، اذن لا اقیله ها، من ترک نمی کنم خواست همرا. یعنی دوباره چی میخوام؟ منو کاتب خودت قرار بده. بعضی آمار و نهایت آرزشون این بوده دیگه که بشن کاتب جناب عبدالعزیز. نکته اول این که لا اقیله ها محلا مجزومه دیگه، درسته؟ اصلا لا اقیلوها دوستان بفرمان، اذن لا اقیلوها، چرا این شرطی عمل نکرده؟ فعل مضارع اقیلو مجزوم نکرده؟ چه فاصله؟ فاصله که شرط دیگه، امکنه هم که عطف به شرطه. میگید ان تذر ابنی زیدن و قتل زیدن امرن اذره با از رفو نباید مجزوم بشه، جواب قسمه، روشون که داره برای جواب این مثال میزنه، این که اشکال شما عرض میکنم، ایشون داره برای این مثال میزنه، میگه جوابا لئن، حالا اشکال ما پاسخ میدیم، گفتن محشین چیزی که جواب است برای این، دلیلش این هست که فعل شرط رو شما ماضیست در هدایه خوندن دوستان دیگه، که اگر این که من گاهی کتاب‌های رو مراجعه میدم چون ذهنم اونجاست دارم و در صوتی هم باشه، اما در هدایه مسلماً یادم هست کرد که اگر فعل شرط جازه ماضی باشه، جواب شرط مضارع، در جواب شرط دو برد جایزه، داشتن آنها داشتن دوستان یا خاطرشون نیست؟ خب در کتاب‌های دیگه هم هست این عبارت. علی ای حال اگر فعل شرط فعل ماضی باشه، جواب شرط چی باشه؟ مضارع. جواب شرط که مضارعه جائز الوجهینه، میتونه مجزوم بشه، اصلا میتونه مجزوم نشه. اینجا عاده فعل شرط ما ماضی، فعل شرط ما ماضی. خب چرا لا اقیلها منصوب نشد؟ خب مجزوم نشد گفتیم، چرا مگر اذن نباید عمل نفسی بکنه؟ چرا منصوب نشد؟ در مسئله رابعه خواهیم گفت. دلیلش اینه که اذن اگر در صدر کلام نباشه عمل نمیکنه. یکی از مواردی که صدر کلام نیست بین شرط و جزاه، اگر بین شرط و جزاه باشد عمل نمی کنه. بله دیگه، این مگر این عادلی مگر عداد شرط نیست در اینجا. نکته سوم، سوالیست که الان بعضی از دوستان هم اشاره کردن و ما عرض می کنیم. در صورتی دوستان خواندن وحبف لدشت ما اشهدن و قسم جواب ما اخرت تحوه ملتزم، نخوندید اینو؟ اگر شرطی و قسمی با هم اجتماع کردن، جواب میشه برای جواب اولی، مؤخرتر جوابش محذوف فهو ملتزم، وجوبی هم هست، اختلافی در بعضی بعضی وجوبی است دیگه. خب اینجا لام قسم مقدم شده، چیکار کنیم ما؟ بعضی از محشین هم ظاهرا در ذیل همین عبارت، هم در ذیل عبارت بحثی که در صفحه 62 مغن الحدیبه اونجا هم اشاره کردن به همین شعر، اینجا جناب ابن هشام خورده گرفتن به ابن هشام که شما چرا جواب رو جواب این بیان کردید، اینجا جواب قسم است چون قسم مقدم شده. فرصت نیست، من سریعا جواب میدم برد میشن. ما به نظرمون میرسه که اشکال آقایان محشین وارد نیست به چند دلیل. دلیل اصلی هم دلیل آخر هست، یکی دو دلیل اول رو فقط منبام تذکر عرض میکنیم. اولا در سیوتی دوستان خواندن که رد جهب عد قسمن شرطون، گاهی اون از در استعمال ها که بعد از قسم شرط ترجیح داده میشه. مراجعه کنم دوستان سیوتی رو، در اون که اگر اول قسم باشد جواب مال قسمه، اما گاهی شرط ترجیح داده میشه. آخرین شعر و عبارتی که در عرض خدمتون که این باب در سیوتی بود مربوط به همین بود دیگه، دوستان اگر مراجعه کنم اونجا مشخص میشه. از این جواب درستی نیست، چون ترجیح دادن شرط قرینه میخواد. مثلا اونجا جواب مجزوم بود، اینجا که مجزوم نیست که ما میگیم جواب شرط. جواب پاسخ دوم این است که خب این حق اجماعی نیست، اختلافی است. در سیوتی خواندم که جناب فراء و حتی خود جناب ابن مالک این قضیه رو قضیه جوازی میدونن، که اگر شرط مقدم باشه جواب شرط، قسم مقدم باشه جواب قسم، این جوازی است، وجودی نیست. جناب ابن هشام که در اینجا مثال میزنه، طبق نظر قائلین به جواز مثال میزند، نه طبق نظر قائلین به وجود. اینم جواب دوم. اما جواب سوم دوستان دقت میکنن که از دستشون خارج نشه این نکته. لام قسم بر دو قسمه، لام قسم بر دو قسمه، یک لام مبتعه توصیق یا توتعه، این مقدم چینی، و دیگری لام غیر مبتعه. لام قسمی که لام مبتعه هست و دیگری لام غیر مبتعه. لام مبتعه یعنی چه لامی؟ چه لام قسمی؟ اون لام قسمی که میاد مقدم چینی میکنه. یعنی چه مقدم چینی میکنه؟ یعنی عبارت را آماده میکنه برای اینکه بعد از عباراتی جواب ذکر بشه. من خیلی خلاصه و با بیان ساده دارم عرض میکنم که رد بشیم از این بحث. لذا لام مبتعه مستقیما بر سر جواب قسم نمیاد، لامی است که اول میاد تا بگه بعدا قسم میخواد بیان، مقدمه چینی میکنه. لام غیر مبتعه نه، اون لامی است که مستقیما بر سر جواب داخل میشه، مستقیما بر سر چی؟ بر سر جواب شرط داخل میشه. مثل اینکه میگیم والله لعوردنک، بفرمان عزیزان، این نام لام چیه؟ لام قسم غیر مبتعه. اون قاعده که دوستان در سویتی خواندن که وحد افلد اجتماع شرط و قسم جواب ما اخرت فهم ملتزم، مربوط به کدوم لامه؟ بله؟ لام مبتعه، مربوط است به لام مبتعه. یعنی اگر لام مبتعه در کنار شرطی قرار گرفت، این لام میخواد بگه بعدن جوابی میخواد بیاد دیگه، اون جوابی که میاد مال کیه؟ مال هر کدوم که مقدم باشه دیگه، شرط مقدم باشه شرط، قسم مقدم باشه قسم. در حالی که تو این عبارت چه کسی گفته لام مقطعه هست؟ هیچ اشکالی نداره که ما در این عبارت بگیم لام مستقیما بر سر چی اومده؟ بر سر قسم. یعنی مجموع شرط و جزا جواب قسم، نه اینکه جواب شرط جواب قسم باشه، مجموع شرط و جزا جواب قسم هست. قرینه که میدونی چیه؟ همون حلفتهی که در اول بیت قبله، حلفته که آمد هزار و فضای قسم ایجاد کرد دیگه ما نیاز به مقدمه چینی نداریم، نیاز به توطئه نداریم. این لام در جواب اون قسم حلفته است، لذا جواب ان شرطیه با مجموع شرط جوابش میشه جواب قسم. پس جواب شرط هم که مشخصه، لا غیره ها جواب شرطه. لذا فرق از بین لامی که لام مقطعه باشد یا لام غیر مقطعه. در نتیجه ما با این دقت اگر دوستان عنایت بکنن، فرمایشات بعد از محشین مستقیم مغنی رو نمیپسندیم. مثال بعد اراده فرمان عزیزان و قوله تعالی قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لم تکتم. خب این اذن لم تکتم در جواب لوی شرطی هست دیگه. بگو اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید، در آن صورت هر آینه بخل می‌ورزیدید، خشیت الانفاق، که مبادا انفاق از روی ترس به خاطر انفاق، یعنی مبادا انفاق مایه فقر و تنگ دستی بشه دیگه. و کان الانسان و قطورا، انسان تنگ نظر است. علی ای حال اذن لامسکتم خشیت الانفاق در جواب لو هست، قرینش هم همین لامی است که بر سر لامسکتم آمده، جواب لوی شرطی است. و ثانی، ثانی یعنی ان یا لوی که در تقدیرند. کقول رسول حین سمع رجلا یقول اللهم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین اذن یقر جوادک. یا مثلا بگیم یقر جوادک و تو حراق و مهجتک فی سبیل الله. چی بخوانیم؟ تو حراق بخوانیم؟ چی بخوانیم این رو دوستان بفرمایید؟ تهراق. خب عطف به کجا؟ چیه این تهراق؟ از چه باوی؟ از چه تیغه ای؟ از چه تیغه ای؟ باب افعال تهراق. از چه ماده ای؟ چه سیغه ای؟ یعنی ماده ای؟
یه خاص اضافه میشه، این ماده خاص
عرقه؟
یه ماده از عراقه، عرقه، عراقه.
خب اده بده من توضیح بدم، اده بده من توضیح بدم براتون. اولا تقریبا دوستان دقت کنم، اینجا جواب است برای ان شرطی مقدره. می فرماید رسول گرامی اسلام شنیدم که شخصی در دعای خودش اینگونه دعا می کنه اللهم آتنی ما تؤتی عبادک الصالحین، خداوندا به من عنایت فرما آنچه را به بندگان صالحت عطا می کنی. حضرت که اینو شنیدن در پاسخ این عبارت اینگونه فرمودن اذن یعقر جوادک، یا یعقر جوادک، بسی که داره اون فعل شرط محذوف دیگه. اگر فعل شرط محذوف ما ماضی بگیریم میتونیم یعقر رو بخونیم، چون فعل شرط ماضیه دیگه. اگر مضارع بگیریم اون که مجزوم میشه، خب اینم مجزوم میشه دیگه. و تهراق و یا تهراق و هر دوش درسته، تهراق و یا تهراق و مهجتک فی سبیل الله. این لفظ تهراق یا تهراق تو کفایه وجود داره، خیلی از بزرگوارم اونجا میرسن نمیدونه این لفظ چه هست، تهراق، تهراق روشن نیست براشون. من اگر فرصت باشه اجمالا ریشه این لغت رو حتما عرض خواهم کرد خدمت دوستان. یعقر یعنی زخمی میشود، سرش بریده میشود. جواد اسب نجیب. تهراق یعنی ریخته میشود. مهجه یعنی خون. ترجمه رو دقت بفرمایید عزیزان. حضرت در اینجا اذن رو در جواب این شرط مقدر مطرح میکنه. شرط مقدر هم به قرینه همون دعای شخصه که گفت اللهم آتنی ما تؤتی عبادک صالحین. حضرت در اینجا عبارتشون اینه ان تطلب اجر عباده صالحین، اگر تو طلب میکنی اجر عباد صالحت را، عباد صالح خداوند را، اذن یعقر جوادک، بدان که این به سادگی به دست نمیاد. یعقر زخمی میشود اسب نجیب تو، و ریخته میشود تهراب و ریخته میشود خون تو در راه خدا. که ظاهرا جواب هم اینجا کنایه از مال دیگه، یعنی باید مال و جان رو انسان در راه خدا بدهد تا به این دعا برسه دیگه، به حاجت خودش برسن. شاهد در این است که اذن در جواب این شرطی مقدر است. چرا این رو در تقدیر گرفتیم؟ به دلیل که این که این رئیس عداد شرط دیگه، میدانیم اون که ام الباب باشه رئیس الباب باشه در موارد تقدیر همون در تقدیره، مگر که دلیل بر خلافش داشته باشیم. مثال بعدی هم بخونیم فرصت باشه، یه لفظ سهراغ رو هم توضیح بدیم. و قال الله تبارک و تعالی ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذن لذهب کل اله بما خلق و لعلا بعضهم علا بعضن. ما اتخذ الله من ولد، هرگز خداوند برای خود فرزندی بر نگزید. و ما کان معه من اله، و معبود دیگری با اون نیست. اذن یعنی که، خب تو ترجمه دقت کنم تا ارتکاز معنوی ایجاد بشه، اینه اگر چنین بود که به همراه خداوند خداوند دیگری بود، لذهب کل اله به ما خلق، هر یک از خدایان مخلوق خود را تدبیر میکرد. اونا هم پیامبرانی میفرستادن، بالاخره تدبیر خلق را به عهده میگرفتن. ولعلا بعضهم علا بعضه، بعضی بر بعضی دیگر برتری میجستن. بالاخره جنگ بندگان خدا که هست، جنگ خدایان هم باید پیش بیاد دیگه، هر جایی تعدد باشه جنگ هم هست دیگه، درسته؟ هر جایی که تعدد باشد، مگر اینکه صفات بشه صفات الهی، والا هر کجا که تعدد باشه جنگ هم هست. خب اگر واقعا کان مع الله من عرض خدمتون که اله هم، طبیعتا لعلا بعضهم علا بعضهم، ادهی بر ادهی دیگر علوب می جستن. خب علوب هم لازمش بالاخره درگیری و جنگه. سبحان الله هم ما یکسون، خدا من از اونجه که توصیف می کنن پاکیدن. شاهد در اذن لذهب است که جواب لوی شرطی مقدر است. یعنی چه؟ یعنی لو کان معه الهون اذن لذهب کل الهن به ما خلق. قرینه ما بر تقدیر این شرط چند؟ دقت کنم دوستان، اگر این اصل در شرطیه بودن این است که این در تقدیر باشه، اینجا چرا دو در تقدیر میگیریم؟ به دو دلیل، یک دلیل معنوی، دیگر دلیل لفظی. دلیل معنوی امتناع بودن شرطه که دوستان هم اشاره میکنن، کان معه من اله، خدای دیگری بودن در کنار الله، خب این ممتنعه دیگه، قرینه معنوی داره. قرینه دوم هم لام لذهبه، میدانید در جواب این شرطیه لام نمیاد، بلکه در جواب لوی شرطیه لام میاد. عرض خدمت عزیزان، من این لفظ رو یه توضیح مختصری بدم، یکی دو دقیقه دوستان استراحتی بکنن، بعد یک 35 دقیقه با بحث رو ادامه بدیم. لفظ طهرا دو توضیح لغوی داره، من اینا در جامعه سنم عرض میکنم، برای که دو دقیقه دوستان توجه کنن، نیازی هم به نوشتن نباشه دیگه، توجه بفرمایید عزیزان. راق یریق و ریقن، ظاهرا شاید بنویسیم بهتر باشه، بله
تلاوت بفرمایید. الله صلی الله علیه و آله.
راق یریق و ریقن الماء علی الارض، الماء که مرفوع، یعنی این فعل لازمه دیگه، یعنی آب بر زمین ریخته شد. این ماده باب افعال هم استعمال داره، عراق یریق و فراغتن الماء علی الارض که میشه محمود متعدی، یعنی آب را بر زمین ریز، معنای تعدیه داره. بعد از خود همین عرض خدمتون که باب افعال دو گونه و دو حالت دیگر استعمال شده، یعنی علاوه بر عراق یریق و اراغتن دو حالت استعمال دیگر در لغت داریم. دوستان میدانن باب افعال همزه داره دیگه، اکرمه یا کرمه اصل چی بوده؟ اکرمه یا اکرمه، اکرمه یا اکرمه. حالت اول این است که همزه باب تبدیل بشه به حاق، تبدیل به هاف بشه. اگر تبدیل به هاف بشه چی میشه؟ عراقه میشه چی؟ عراقه چه حراقه؟ حراقه. بعد مضارعش چی میشه؟ در مضارع دیگه حفظ نمیشه. همزه اگر بود حفظ میشد، تبدیل به ها شده حفظ نشده در مضارع. یو حریقو البته حفظش بوده یو هر یقو مثل یو اک رمو یو اف الو تبا قاعده دوم سر کتاده دیگه، همون یقو فولو که میشه یقولو، اینجا هم یو هر یقو میشه یو حریقو. حراقه یو حریقو. مطلب چیه؟ بدون انسان حراقتن عراقه میشه حراقه دیگه، فقط همزه تبدیل میشه به ها در همون معنا استعمال میشه. اینا قواعد اعتباطی لغته، یعنی بی قاعده است، فقط لغت برش حاکمه. لغت علمی جزئی دیگه، هیچ وقت کلی حرف نمیزنه، به خلاف ادبیات که شما میخواین میگید کل فاعله معرفه. لغت از جمله علوم جزئی است، این در همین مورد استعمال شده و ما هم اعتباطا میبریم. حراق یو حریق و حراقت. خب یو حریق رو دوستان مجهول کنن؟ بله؟ مجهولش میشود یو حراق. بعد ببرن به صیغه چهار میشود تو حراق. این تو حراق تو عبارت همینه دیگه، تو حراق با همین توضیح که عرض کردیم. اگر تو حراق باشه، حالت دوم، حالت دوم این که همزه به ها اضافه تبدیل نمیشه، بلکه یک ها به این ماده اضافه میشود، یک لحظه ها اضافه میشه. عراق میشه احراق، احراق. یوهریق و احراقتن، یهریق و احراقتن. بعد دوستان یهریق رو مجبور کنن یهراق و تیخه چهاره بشی میشه توهراق و. اینم قابلیت تطبیق بر مورد ما رو داره یا نداره؟ بله داره دیگه، توهراق و میدیم. بعد تطبیق نست این نقطه رو عرض کنیم که تمام بشه. جالب این هست ما در لغت از ماده حرقه به این معنا داریم، از خود ماده حرقه، حرقه یحرق و حرقن الماء. فقط تفاوتش میدونی چیه؟ اونجا راقه در ثلاثی مجرد لازم بود، اینجا در ثلاثی مجرد متعدی، یعنی ریخ آب را بر زمین ریخ. از همین ماده باز با به افعال داریم احرقه یحرق و احراق الماء علی الارض، که معنای ثلاثی مجرد و باب افعال فرق نمی‌کنه، هر دو متحدی، لکن هیچ کدام از اینا قابل تطبیق بر مورد ما نیستن دیگه، چون تناسب دیگه احتمالش میشه یحرق و مجهولش میشه توحرق و. ما الف داریم توحرق و داریم در مثال، قابل تطبیق نیست. اما عرض خدمتتون که بررسی لغوی است دیگه. لذا اگر عنایت بفرمایند دوستان، در این معنا ریختن به معنای متعدی به همراه ها چهار گونه استعمال داریم: حرقه، احرقه، حراقه، احراقه، که ها داشته باشیم، ولی خود حراقه و حراقه هم طبیعتا وجود دارد. المسئله الثالثه، عزیزان دو سه دقیقه استراحت میکنن تا چند دقیقه بحث و مطرح کنیم، انشاءالله اول بحث برسانیم. سلامتی هم